أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل على محمد
موضوع بحث ما جنگ احزاب، کربلا و امروز بود. دیروز عرض کردیم که هم جنگ احزاب و هم کربلا دو تا نقطه عطفی تو تاریخ هستند. وضعیت پیامبر و دوره حکومت پیامبر بعد از جنگ احزاب تغییر اساسی کرد، جامعه دینی هم بعد از شهادت امام حسین یه تغییرات اساسی کرد و یکی از شباهت‌ها این است که تو هر دو تا واقعه منطق مؤمنین و منطق منافقین در مقابل هم قرار گرفت، خیلی واضح و آشکار. تو جنگ احزاب عموم جامعه از منطق مؤمنین تبعیت کردن، اون رشد عظیم حاصل شد. تو داستان امام حسین علیه السلام عموم جامعه از منطق منافق تبعیت کردن، اون فاجعه عظیم رخ داد. و ما انشاءالله قصد داریم این چند شب درباره این بحث کنیم. دیشب یه مقداری در مورد قرآن عرض کردم که بریم خلاصه قرآن رو جدی بگیریم و امیدوارم لااقل برخی از دوستان این آیات 9 تا 27 سوره احزاب رو که دیشب عرض کردم خونده باشن. امشب و احتمال داره فردا، شاید یک دو روزی ما این آیات رو بحث بکنیم تا جنگ احزاب رو از منظر خود قرآن باز بکنیم با کمک احادیث که ذیل این آیات هست و بعدش بریم سراغ عاشورا ببینیم این وضعیتی که تو جنگ احزاب بود تو کربلا ما به ازاش چیه و انشاءالله از این بحثات بیاییم تو وضعیت جامعه خودمون، برای جامعه خودمون برنامه همون بدونیم، بدونیم تکلیف ما چیه امروز، امروز چیکار باید بکنیم تو وضعیت اجتماعی روزمون. من قبل از اینکه آیاتو بخونم یه توضیح مختصری درباره خود جنگ احزاب از بیرون عرض میکنم، بعد میرم آیاتو میخونم. جنگ احزاب در واقع آخرین لشکرکشی دشمنان علیه پیامبره، علیه جامعه دینی و حکومت دینی که پیامبر تشکیل داد. خود پیامبر فرمودش که این آخرین جنگ ماست و از این پس ما برای جنگ سراغ اونها میریم. برای همین بعد از جنگ احزاب همه غزواتی که پیامبر انجام داد اصطلاحاً تهاجمی بود. تا قبل از جنگ احزاب همه جنگ ها دفاعی بود، یعنی تو جنگ بعد در واقع این کاروان اونها که اومدن درگیر شدن یه حالت دفاعی داشت. جنگ احد که کاملا واضحه، دشمن اومده بودش، لشکر کشیده بود به سمت مدینه و جنگ احزاب آخرش. بعد از اون دیگه به سمت مدینه دشمن نتونست بیاد و از اون به بعد جنگ های این طرف رخ داد. داستان جنگ احزاب اینجا شروع میشه. یهودیان بنی نذیر یه عده‌شون بعد از اینکه با پیامبر درگیر میشن و پیامبر اونها رو سرکوب میکنه میرن سراغ قریش، قریشی ها رو تحریک میکنن که بیاید این پیامبره که پیدا شده هم برای شما ضرر داره هم برای ما ضرر داره، بیاید حال قضیه رو با هم دیگه بکنیم. قریش رو تحریک میکنن، قریش هم که خلاصه قبلا تو جنگ بدر و احد تلفات زیاد داده بود اونا بسیج میشن. از اون طرف اینا میرن سراغ یکی از طایفه های بزرگ همون شبه جزیره حجاز که به اسم قطفان بودن، اون هم یه طایفه عظیم بودن نزدیک قریش، شاید هم از قریش بزرگتر. به اونا میگن آقا ما یه سال درآمد خیبر رو بهتون میدیم، خیبر باغ‌های مفصلی داشته، هزینه‌ای بالایی داشته، خیلی پولدار بودن یهودی خیبر، ما کل درآمدهای یه سال باغات خیبر رو به شما میدیم، شما هم تو این جنگ بیاین. اونا هم همکاری میکنن. یه طایفه بزرگ دیگه توی عرب هست به اسم بنی سلیم، میرن با اونا هم رایزنی میکنن. این سه تا طایفه خیلی بزرگ که هر کدومشون خودشون یه جمعیت عظیمی بودن اینا رو هماهنگ میکنن، بعد میرن با طایفه‌های کوچیک خود قریش، خود اینا شروع میکنن با تمام طوایف مختلفی که توی عرب وجود داشتن رایزنی میکنن، یه لشکر عظیمی از این طوایف عرب رو جمع میکنن. از اون طرف هم این بنی نذیر میرن سراغ یهودیای خیبری رو با خودشون همراه میکنن، یهودیای بنی قریظه هم بعدش میگن اینا رو با خودشون همراه میکنن، به قول یکی از دوستامون این اتحاد سه و علاوه سه رو تشکیل میدن. میگن امروز 5 و علاوه 1 مثلا مذاکرات 5 و علاوه 1 موقع از سه و علاوه 3 بود. سه تا این طایفه یهودی مهم، سه تا هم طایفه خیلی خیلی مهم عرب و بقیه کشورهای اون زمان در نظر بگیر، یعنی در واقع یه اجماع جهانی تو اندازه خودشون تشکیل میدن علیه اسلام، یه تحریم اقتصادی سیاسی کامل همه جانبه که همه با هم بریم اینا رو محاصره کنیم و سرنگونشون کنیم. نمیدونم چند نفر شما مکه رفته و اونایی که حالا حج رفتن چه واجب چه عمره، چند تاشون رفته منطقه خندق و اینها رو دیده. اغلب متاسفانه نمیبرن، خود عربستان کارشکنی میکنه. من یه عمره بیشتر از حالا تو عمرم نرفتم، حجم هنوز نرفتم. بعد اون عمره که رفتیم حالا توفیقی دست داد و یه کاروان خاصی بودیم و ما رو بردن گردوندن رفتیم دیدیم. خیلی جالبه، گفتم این بحثای ما بحث ولایت و اینه امیرالمومنین مطرح میکنیم، کسی تو مدینه است ولایت علی رو نداره خیلی نامرده. به خاطر که شما یه بار حدیث میخونی، حدیث یعنی من میگم پیامبر اینجوری گفت، اونم حدیث جعلی، اون برای اون یکی ساختن. یه بار از شما میری میبینی تو مدینه هر جا پا میذاری اینجا علیه، میره خندق، خندق میدونید دیگه داستان عمرو بن عبدالبود، میره احد اینجا اونجایی بود که حضرت پیامبر رو پناه داد، خودش تنهایی جنگید. هر جای مدینه پا میذاری اثر امیرالمومنین آشکار، انشاءالله توفیق بده این شر وهابیت کنده بشه، بریم مدینه رو بگردیم ببینیم حضرت علی علیه السلام. خیلی شیرینه، ما میگم تو شهر میگشتیم ما رو بردن این کارو، ما هر جای شهر اینجا میرسیدی اینجا علی علیه السلام، اینجا این کارو کرد، اونجا اون کارو کرد، اونجا اون کارو کرد. خیلی شیرین. این خندق هم من توضیح بدم، این جنگ احزاب، جنگ خندق، خیلی تصور غلطی دارن، فکر کنن براشون دور شهر مدینه خندق کشیدن، شهر مدینه دورش بخوان خندق بکشن که یه سالی طول میکشه. شهر اون موقع هم بزرگ بوده، پراکنده بوده. مدینه یه شهریه، یه سمتش یه کوه بزرگیه، کوه بسیار صعب العبور، لشکر از اونجا نمیتونه بیاد، اینا خیالشون راحت از این سمت نمیاد. این دو طرف مدینه سنگ‌های حره هست، ما رفتیم اینا رو دیدیم. سنگ‌های حره سنگ آتش فشانیه، سنگ‌های سیاه، حالا افراد که رفته باشن بخشی شاید دیده باشن. این سنگ‌های سیاه سنگ‌های تیزه، یعنی سنگ معمولی نیست، سنگ خاصیه. اونجا اصلاً حیوانات، اصلاً هیچ، منطقه صعب العبور صافه ها، یعنی شما نگاه می‌کنی محل مثل مثلا بیامانه، ولی این سنگا که هستش افراد نمی‌تونن ردشن، نمیدونن. الان شما پوتین میتونی رد کنی اونجا، چون پوتین مقاومه، ولی حیوانات نمیتونن رد کنن. یعنی خیلی سنگهای تیز و بدجوریه که پا رو میبره، پا رو چی؟ سم حیوانات هم میشکنه توش. برای همین اگه حیوانی بخواد اونجا عبور بدن، حتما باید یه عالم گونی و یه چیزا ببندن به پاش که این پاش تو اونجا سمش نشکنه، نمیدونم پاش به قول امروزه قلم نشه. برای همین لشکر از این دو تا منطقه هم نمیتونه وارد شه. فقط یه سمت مدینه است که همه عبور و مرورها از اون بره. حالا فکر میکنم الان از این بره حره یک جاده کشیدن، خلاصه یعنی دیگه با دستگاه امروزی کندن و یه جا را باز کردن، وگرنه آدم عادی هم، یعنی مثلا شما با کفش معمولی بری کفش پاره میشه. به ما هم گفتن مثلا فقط وقتی از بیرون دیدیمش، نرفتیم تو خود اونجا راه بریم، ولی معلوم بود سنگا چجوریه، سنگای سیاه خیلی بدجوری. خب شهر مدینه یه طرفش کوه صعب العبور، دو طرفش هم این حره ها گرفته، یه طرفش باز بونه خندق، اون یه طرف بازش کندن، یعنی اون سمتی که میشد رفت آمد های لشکری بتونه اونجا بشه اونجا انجام شد، اونجا خندق رو کندن. بنی قریظه که یهودی منیدن این سمت کوه هن، یعنی چی؟ یعنی این سمت کوه مدینه، این ور کوهه، این ور چیزه. برای خیانت بنی قریظه خیلی خطرناک شد، محاصره کامل بود، هم محاصره اقتصادی، هم محاصره سیاسی، هم عدم امنیت. یعنی میخوام اضافه کنم ما هنوز به این وضعیت محاصرمون نرسیده، یعنی ما هنوز امنیت الحمدلله داریم. عدم امنیتش چرا؟ به خاطر اینکه
بنی قریظه پیمان شکنی کرد به مسلمان‌ها، اینا هم اعلام کردن ما دیگه با شما نیستیم. وقتی با مسلمان ها نبودن، اینا تنها کسایی بودن که به شهر راه داشتن. عمر و عمر خندق بودن دیگه، اینا که از قریش نبودن، عمر خندق گیر کرده بودن، اینا به شهر راه داشتن. بعد مردم جنگجوی مدینه، پیامبر هر کی چیز بود خب فراخوان عمومی داده بود، 3000 نفر بیشتر نبودن این جنگجو. این 3000 نفر رفته بودن دب خندق که اونا خلاصه پریدن وایسن بجنگن دیگه، اون دور و بر خندق مراقبت میکردن. اما این طرف بنی قریظه کاملا به شهر تسلط داره، راه ورودش هم به شهر بازه. برای همین 300 تا مرد رو گذاشته بود تو شهر، 300 تا حالا حریف اونا هم نمیشدن اگه حمله میکردن. یعنی اگه حمله میکرد پیامبر مجبور کل لشکرشو برداره بیاره، اونا هم جمعیتشون زیاد بود. بعد این 300 تا رو گذاشته بود، این 300 تا شبا میدونی چیکار میکردن؟ تو مدینه هی اینور اونور راه میرفتن الله اکبر میگفتن با صدای بلند، که این بنی قریظه فکر کنن اینجا جمعیت زیاده، مثلا تو شهر خیلی آدم هست، حمله نکنن شبانه. روزم خلاصه تردد بود، خلاصه اگه بخواستن حمله کنن پیامبر خبردار میشد. اینقدر یعنی امنیت نداشتن شب زن و بچه‌شون. این 300 تا تو شهر راه میرفتن. شهر مدینه هم حالا به لحاظ تاریخی نه، بدون اطلاعات جالبیه، شهر مدینه مثل شهرهای امروزی نبود. الان شهر شما چجوریه؟ از اول تا آخر شهر همه شهره. شهر مدینه منطقه منطقه بود، این قبیله ها تو منطقه های مختلف بودن. یعنی مثلا یه منطقه اینجا یک کیلومتر اونورتر خبری نیست، یک کیلومتر اونورتر یه قبیله دیگه است، یک کیلومتر اینورتر یه قبیله دیگه است، با فاصله بودن. در همین شهر مدینه اون زمان خیلی شهر بزرگی بوده. شما الان مثلا که شاهرود از شاهرود شما خیلی بزرگتر بوده. شاهرود شهر هر مقدار که است همش به هم وصله، همه جا خونه ها به هم وصله دیگه. اما تو مدینه اون موقع یه قبیله اینجا بوده، یکی دو کیلومتر فاصله بوده اون یکی، کل نمی‌شده مدینه. برای محافظت از شهر کار سختی بوده. برای میگم 300 تا تو این شهر می‌رفتن، شما در نظر بگیرید چه وضعیتی بوده. خب اینا تو محاصره اینجوریان، وضعیت چی؟ محاصره بین 15 تا 30 روز اختلاف روایت هاست طول می‌کشه و خیلی هم سخت بوده. راه همه قضایشون بسته شده. اینا یکی از درآمدهای خوبشون، اینا خیلیشون کارگر این یهودیا بودن، خیلی از اهل مدینه. شما می حتی داریم تو روایت حضرت علی علیه السلام میگه به فلان یهودی ازش قرض می‌گرفت، شنیدید دیگه، از فلان یهودی چیز کرد برای فلان یهودی کارگر. این یهودیا پولدار بودن، خیلی از محال‌های کشاورزیشون هم داخل قلعه خودشون بود. الان در قلعه هم بستن، یعنی هم به لحاظ مایحتاج خوردن دچار مضیقن. خیلی از روایات که شنیدی مثلا حضرت یه 3 روز غذا نخورده بود، اینا مال همین ایامه. چه دیگه بعضی خوندن حضرت اومد خونه از علی علیه السلام، اومد خونه از زهرا، گفت 3 روز غذا نخوردم، گفتش که 3 روز هم هست ما غذا نخوردیم. اینا خیلی از این، حالا اینو نمیدونم ما، ولی خیلی از روایات گرسنگی مال همین ایامه. یعنی 3 روز مثلا مسلمان خود پیامبر غذا نخورده بود، سنگ شکمش بسته بود که فشار مثلا بتونه تحمل کنه. بعد حالا غذا نخوردن چی؟ حالا بعد دارن کار یدی هم بکنن، بعد میکندن دیگه. هر کسی موظف بود نزدیک 3-4 متر 5 متر رو بکنه به عرض مثلا 3-4 متر این کله خندق کنده بشه. خب این وضعیت مسلمونا معلوم شد، تصویر رو دستتون. خب من فقط خلاصه داستان خندقم بگم. تو جنگ خندق میدونید این بنی قریظه پیمون شکنی میکنه، اینا نگرانن. از اون طرف هم عمرو بن عبدالود با اسبش میپره اینور دیگه، شهید اینا رو دیگه. حضرت علی علیه السلام هم میره اون ضربه جانانه رو میزنه که پیامبر فرمود ضربت علی یوم خندق افضل من عبادت ثقلین. اون ضربه رو میزنه، عمش کشته میشه، اما هنوز خطر رفع نشده. این یهود بنی قریظه اینور هستن، ممکنه اینو حمله کنن. اگه اینو حمله کنن مجبورن اینو بگردن عقب. دشمن اونجا خندق رو رها میکنه میاد، خیلی خطر شدید هنوز. حضرت تو این گیرودار یکی از این قریشی ها مسلمون میشه، توبه میکنه، پیامبر رو میشناخته به اسم نعیم ابن مسعود. امروز رو هره دیگه. این نعیم ابن مسعود توبه میکنه، یواشکی میاد تو لشکر پیامبر. پیامبر که این میادش خوشحال میشه، یواش بدون خبر اونو میاد، میگه آقا من حاضرم هر کاری شما میگی براتون بکنم. اینا هم نمیدونن من مسلمون شدم. این نعیم ابن مسعود تیزی هم بوده، هم با یهودی ها رفیق بوده، هم با قریشی ها رفیق بوده. میبینن اینا خطر حمله یهود خیلی شدید بوده، این بنی قریظه. این میگه من بلدم چیکار کنم، یه کاری بلدم. میره میره وارد قلعه یهودیا میشه. خب جنگ هم طول کشیده بوده، 10-15 روز معطل شده بودن، 15 روز معطل شده بودن. قریشی‌ها هم خسته شدن، پشت خندق آذوقه‌شون هم داشت تموم میشد، ناراحت هم بودن. برگردیم بمونیم چیکار کنیم؟ توی این فکرها بودن که آقا این بنی قریظه رو بگیم حمله رو شروع بکنن، اینا که حمله رو شروع بکنن مسلمان ها میرن اونور، وقتی رفتن اونور ما خلاصه شده خندق رد میشیم، چون مسلمان ها بایستادا نمیشد دیگه، وگرنه نردبان مینداختن میرفتن اومد میانن بالا. مسلمان ها بایستادا نمیدونن کسی خواست وارد بشه با تیر میزنن، بودن با تجزه با شمشیر با سنگ میزنن، نمیتونستن دقیق رد بشیم. اینا توی این فکر بودن این نعیم ابن مسعود پا میشه میره تو بنی قریظه، میره بهشون میگه که آقا جون شما میدونی این قریشی ها اگه فردا اینا الان معطل شدن معلوم نیست بتونن غلبه کنن، اگه فردا پس فردا اینا نتونن جنگو ببرن برگردن اینا زندگیشون راحته، برمیگردن اینا سر خونه زندگیشون. شما میمونید تو پیامبر، پیامبرم دماز داره همتون در میاره، رفتید باش عهد شکنی کردید دیگه، پیمانی هم ندارید، پیمان صلح، چون تو جنگم عهد شکنی کردید، هنوز هم همینه، کسی تو جنگ عهد شکنی کنه حکمش اعدامه. میان میگیرن همتون رو میگوشن. خب اینا رو تحسین گفت، خب حالا چیکار بکنی؟ گفت یه کاری بهتون میگم. گفت چیکار بکنی؟ گفتش که ببین شما به این قریشی ها بگو آقا جون 4-5 تا از شما از بزرگان گرو دست ما، که شما یه دفعه ما رو قال نمیذارید برید، وای میستید تا خلاصه ریشه پیامبر رو بکنید، اگه بهتون گرو ندادن فرید نخورید، خلاصه اینا سرتون کلا میذارن. این راست میگی، پیشنهاد خوبیه، آره اگه اینا چیزی گفتن چیده. فی حال هوا یکی از این اهل بنی قریظه رفت به قریشی ها خبر داد که اینا مثل که چیزها، این بنی قریظه خبرهایی توشینه. این نعیم پاشد اومد خودش رفت تو قریش، رفتش خودش این خبر رو تاغش کرد، گفت بابا چه نشسته که بنی قریظه ترسیده وحشت کرده میخواد با پیامبر صلح کنه، خطرناک شدن این بنی قریظه. گفتن جدی میگی؟ گفت آره بابا. گفت از کجا؟ گفتش اصلا ببین اینا من فهمیدم یه برنامه دارن، میخوان 5-6 از شما رو بگیرن تحویل پیامبر بدن که پیامبر کوتاه بیاد بگه به ازای این 5 تا ما عهدی که بستیم دیگه از شما میگذریم، اینا همچین برنامه‌ای دارن، مواظب باشید. نه بابا این خبر رو نیست، نه بابا هم رفیقیم. خلاصه یکی رو میفرستن بره سراغ بنی قریظه، ببین آقا شما. میره اون آدم اکرمه، اکرمه میاد سراغ مثل که پسر ابو جهله، میاد سراغ بنی قریظه. داریم داستان میگیم شب احیاوین خوبین اطلاعات بدونید، بعد میخوام استفاده کنم این داستان. میاد سراغ بنی قریظه میگه که آقایون بنی قریظه، برنامه ما اینه شما امروز حمله رو شروع بکن، فردا حمله رو شروع بکنید، شما که حمله بکنید پیامبر مجبور میشه لشکر رو بکشه این و بعد ما از اون بر خندق میریزیم تو خندق و حمله میکنیم، قرارمون این باشه. اینا میگن قرار خوبیه، فقط یه شرط داره. اونا چه شرط داره؟ گفت شرطی که شما 5 تا از بزرگاتون گروگان دست ما باشه، شما اگه وسط جنگ یه دفعه کم بیارید در برید ما میمونیم و پیامبر باز خیالمون راحت شه شما در نمیرید. یعنی چی؟ ما گروگان بین دست شما این گفته بودین، نعیم گفته بودش که اینا میخوان گروگان ما رو بگیرن بدن تحویل چیز بدن. برمیگرده به ابو جهل میگه آقا چه نشسته که اینا دبه در آوردن، از ما میخوان گروگان بگیرن بدن به پیامبر. اونا هم میگن شما هر روزی گروگان رو دست ما دادی ما فردا حمله رو شروع میکنیم. اینا هم میگن که نه آقا، دارن شاخان میگن و تو این گیر و بیر و جتا خدا آیه نازل میشه دیگه که خلاصه تونبادی میاد اصلا ری هم و جنود اللم تروها زینش هم بگم جایی با حالشه حوزیفه رو پیامبر میفرسته که برو اونجا خبر بگیر ببین خلاصه لشکر این ابو سفیان اینا چیکار دارن میکنن قریشیا. حوزیفه میره میگه شبانه رفتم اونجا، ابو سفیان دستور داد افراد چند بشن، گفت چراغم روشن نکنیم از اون بر حساسیت ایجاد نشه، تاریک نشستیم همه. ابو سفیان شک کرد نکنه خارجی کسی از مسلمان اومده باشه نفوذی داشته باشه، گفت هر کسی بزنه بغل دستش ببینه که مطمئنش این همه خودی هست. گفت منم زرنگی کردم زدم دست بغل رو پای بغل دستش، اسمت چیه؟ گفت من معاویه بن ابو سفیان هم زدم روی یکی گفتم تو اسمت چیه؟ گفتش که منم منم امرؤات هم. گفتم آقا غریبه نیست همه خودی هست، حالا خودش اینجا رفته میکرد. خلاصه اونا میشینن و با هم شور میکنن و تصمیم میگیرن برن یا نرن و اینا طوفان میشه و به هم میریزه و اونا هم دیگه جمع میکنن بساطشون رو میرن. این داستان سوره رو، داستان واقعه رو بدونید. حالا بریم سراغ آیاتش. آیاتش خیلی هست. ببینید محاصره اقتصادی سیاسی به علاوه عدم امنیت غذا برای خوردن ندارن. حالا خدا اینو واقعه رو چجوری داره توضیح میده؟ سوره احزاب آیه 29 یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، به یاد بیارید نعمت خدا بر شما رو. چه نعمتی؟ از جاءکم جنود، زمانی که لشکریانی آمدن، جند یعنی لشکر، جنود چه لشکرها، لشکرها آمدن. فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها، و ما هم یه تندبادی فرستادیم و یه لشکرین هم ما فرستادیم که نمیدیدید، یعنی فرشته ها. و کان الله به ما تعملون بصیرا، و خدا خوب میدید شما چیکار دارید میکنید. از جاءوکم من فوقکم و من اسفل منکم، هم از بالا هم از پایین. گفتم یه طرف این یهود بنی قریظه بود، اون طرف هم که قریش اومده بودن. از جاءوکم من فوقکم و من اسفل منکم و از زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا، چشاتون گیج میشرخید، جانتون، دلتون به حنجرتون رسیده بود، قلبتون تو گلوتون اومده بود. به قول ما قلبت اومده بود تو گلوت از شدت ترس، از شدت نگرانی، و به خدا گمانهای بدی بردید. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا، اونجا مؤمنون مبتلا شدن، سخت شدن و زلزله اومد. زلزله نه زلزله چیا، دوچار یک زلزله شدن. اینقدر تکان شدید بود، وحشت شدید بود، مثل وقتی که زلزله بیاد، زلزله بیاد چه همه میترسن در میرن چه وضعیتی میشه. زلزله شدید بر شما مثل که نازل شد. یه بار دیگه آیاتو میخونم، دقت کنید. ای مردم، ای اینایی که ایمان آوردید، به یاد بیارید چی رو؟ نعمت خدا رو. خدا تحریم اقتصادی و سیاسی و اینکه همه دشمنا دست به دست هم بدن با هم متفق بشن ما رو محاصره کنند و امنیت هم نداشته باشیم، نعمته؟ اگه مؤمن باشی میفهمی نعمت. تنگه احزاب این بود، از بالای سر، از پایین پا، انقدر که چشا تو حدقه میچرخی، انقدر که دلها به گلوت رسیده بود، داشتی میمردی از ترس، و به خدا خیلی گمانهایی بردید. اونجا امتحان رخ داد. بعد آیات بعدی شروع میکنه وصف منافقین رو گفتن و بعدش مؤمنین رو. چون من وقتم کمه بقیه آیات رو میزنم انشالله برای فردا، فقط اصل داستان رو گفتم. بریم سراغ کربلا. کربلا هم یه محاصره رخ داد. غیر اینه کاملا از همه جا گرفته. امروز روز ورود کاروان به کربلا. در امروز مانند اینا وارد اون محلی شدن که از همه سو محاصره شدن، هم محاصره اقتصادی، اگه توی جنگ احزاب غذا نداشتن اینا آبم نداشتن، هم محاصره سیاسی، او 30,000 نفر تمام هیچی هم نیست طرف امام حسین بایست، امنیت هم که دیگه معلومه چه خبره. هنالکت تولی المؤمنون و زلزلو زلزالن شدیدا، تو این موقعیت که امام حسین علیه السلام شب عاشورا میگه هر کی میخواد بره بره، پس امام حسین چیکار کردن اون شب؟ شب عاشورا رو جدی بگیر. مردم پای کار وای نایستادن، مردم از خبره، دیشب گفتم براتون خبره، به شما گفتم یا یکی یعنی دست گفتم، خبرش لشکر شام ترسیدن در رفتن، و کوفیان که آماده شدن برای مبارزه با امام حسین به اینا گفتن لشکر شام داره میاد، جنگ روانی را انداختن، ترسیدن در رفتن، کربلا رو افتاد. تو جنگ احزاب بعدن فردا تو واسطلشو میگم، واقعا این جنگ احزاب جمع شده بودن، واقعا لشکر شام اومده بود، مردم وایسادن تا کار، جنگ احزاب برنده شدن. امام حسین علیه السلام راست راستی 30,000 نفر محاصرش کردن، وایسادن تا کار. امام حسین اینی شد که ما امروز میشناسیم. برد امام حسین برد یا باخت؟ برد یا باخت تو عالم. تو هزار سال برده یا باخته؟ کی باخته؟ کی برده؟ همه ما دینداری اون از امام حسین داریم میگیریم. من نیومده بود ما رو دیندار کنه، من نیومده بود مردم رو دیندار کنه. ببین یه امام وقتی یه عده پاکارش وای میستن چی کار میکنه تو عالم؟ بقیه ائمه با امام حسین فرق دارن تو امامت؟ نه فرق ندارن. امام حسین با امام حسین فرق داره؟ همه ائمه کلهم نور و واحد، اما چرا امام حسین یه چیز دیگه است برای ما؟ چون امام حسین تنها امامی بود که یه عده پاکارش وایستادن، یه کاری کردن تو عالم به کمک امام حسین که یه واقعه دیگری در عالم رخ داد. البته وقتی مردم کمن، اگه وقتی مردم زیادن، نعیم ابن مسعود که میاد میشه بین دشمنی کاری کرد، اما هور دیر تصمیم گرفت. آقای هور یه کمی این دست زودتر تصمیم تو بگیر. حسرت عاشورا تصمیمشو گرفت. نه؟ وقتی اومد تحریر آقا دیگه نمیشه، فرصتی نیست بین دشمن تفرقه بندازیم، دشمنو بزنیم کنار. هور تنها کاری که میتونست بکنه این که بره شهید بشه. آقا تو جنگ احزاب نعیم ابن مسعود زود اومد. اما مهمش اینه اگه یه عده پای رکاب امامشون وایسن عالم رو میگیرند. امروز کاروان اسرا وارد کربلا شده. وارد کربلا یعنی چی؟ کاروان امام حسین، ببخشید، کاروان امام حسین وارد کربلا شده. یعنی یه عده پاکار داره امام حسین از امروز، یه عده کسی که میخوان با امام وایسن، با امام همراهی کنند، با امام بمونن تا لحظه آخر. وقتی میمونن با امام چی کارا که دیگه میکنن؟ ببین سخته یا نه شب عاشورا چی کار میکنن؟ بولیر قاری قرآن، معلم قرآن، معلم معروف قرآن تو مدینه، شب عاشورا شروع میکنه سر به سر گذاشتن اینو. میان میگن آقای بولیر چه خبرته؟ میگه آقا امشب خوشم. آقا خوشی؟ در نظر یک کمی فقط این داعش، الحمدلله داعش پیدا شد ما میتونیم مثال بزنیم. ما این میگویم عاشورا نمیفهمیم، این داعشی ها اومدن یک کم بفهمیم اونه که به امام حسین حمله کردن چقدر خبیث بودن. چون در نظر بگه داعش مسجد شما رو محاصره کرده باشه، اومدن شاهرود مسجد شما رو محاصره کردن. راست راستی اگه الان نمیتونی تصور کنیم راست راستی محاصره بکنن. نمیدونم از اینایی که با داعش ارتباط داشتن شنیدید این مهاجران سوریه اینا باهاشون هیچ حرف زدی؟ چی میترسه طرف حرف میزنه، هم تا تعریف میکنه میلرزه و تعریف میکنه. من دیدم میگه این طرف یکیشون میگه گفتش که ما فرار کردیم. دو تا واقعش اصلا خوب شده گفت فرار کردیم. نمیدونم من مشکل بیماری چیشی داشتم، قرص چیشی داشتم، قرصم تو خونمون. پسرم دوید برگرده، دوید برگرده. او قرصه اینقدر فهمیدیم داعش وارد شهر شده، از اون بعد شروع کردیم فرار کردن. هیچی هم نبردیم، دویدیم از خونمون. میگفت پسرم فقط دوید برگرده، قرصم بوده چی بیاره دیگه ندیدیمش، تموم شد. یکی دیگه میگفتش که این بچه‌ها رو که سوار کردیم زیاد بودیم توی وانت که نشستیم، خیلی تعدادمون زیاد بود. بچه دختر بچه 5 سالش افتاد، میگفت به ماشین گفتم برو پای نیستا بلش کن دختر. میتونی تصور کنی؟ میتونی تصور کنی دختر 5 سالش افتاد ولش کرد؟ باورت میشه؟ میدونی چرا ولش کرد؟ فکر نکن آدم بیرحمی بوده ها، دیده فقط یه دخترم بره بهتر از اینکه همه خانوادم بره. تو ذهنت بیاری حالا این داعش اومده دور مسجد رو گرفته باشه. حالا باید بفهمه چی بذار برای بگم. اینو از خود سردار رمضانی شنیدم، مستقیم از خودش شنیدم. کربلا رفته بودیم اتفاقا این سردار رمضانی در این سردار که زیادم سوریه میره، گفتن آقا اینو خودت دیدی؟ من نقل کنم، من بالا منبر میگم. آقا گفت بگو، خودم بهت میگم، خود ما دیدیم اونجا گردان حرمله داشتن. کار گردان حرمله میدونی چی بود؟ بچه ها رو بگیره بکشه. داشتن ها، گفتم شوخی میکنی؟ اسم شما گذاشتید براش؟ گفت نه، اسم خود من گردان شمر ابن زلجوشن رو شنیده بودم. این یکی از سخنان معروف گفته بود گردان شمر، گردان شمر به زلجوشه، گردان حرملش رو از این آقای سردار رمضانی اسمش هم گفتم بید ازش بپرسید، گفت گرفتیمشون آدم مال گردان حرمله بود. گردان حرمله کارش چیه؟ بچه ها رو بگیره تیکه پاره. میفهمید داعشه؟ گفتم اینا پیدا شدن ما بفهمیم این بعد هایی میکنن آخر زمان یه اینجور آدم هایی هستن باورمون بشه. حالا اینا این گردان ها نشستن دور مسجد شما، چه حالی پیدا خواهی کرد؟ اصحاب امام حسین تو این گردان ها گیر کردن. بعد اون شب شروع میکنه با افراد شوخی کردن، میگه میخنده، میگه بابا چرا شوخی میکنی، میگه میدونی من آدم شوختری هم نبودم، اما امشب شب صفاست. آقای امام حسین با اینا چیکار کرد؟ برو لشکر امام حسین، گرسنگی نمیفهمی، تشنگی نمیفهمی، معاصر اقتصادی شدی؟ تو لشکر امام حسین نرفتی که دردت میاد، برو تو لشکر امام حسین دردت نمیاد. امام حسین چیکار کرد؟ یه فضایی تصویر کرده بدترین حالت برامون رخ بده، میگیم این حالت هنوز مونده تا اون وضعیت. کی شو داد امام حسین؟ کیو داد؟ از علی اکبر ما نمیفهمیم یعنی چی تو عالم. ما نمیدونیم علی اکبر یعنی چی، ما نمیفهمیم علی اکبر یعنی چی، مگه ما میفهمیم؟ ما نمیفهمیم عباس یعنی چی. بعد عباس که دریا، عباس که اقیانوس، عباس که کهکشانه، میگه عباس دیدش تنگ میاد، میفهمی یعنی چی؟ بعد حالا زینب چی میکنه تو عالم؟ عباس دیدش تنگ اومده، زینب چی کار میخواد بکنه؟ عباس جان تو هنوز علی اصغر رو ندیدی؟ عباس جان تو گردال قصرگاه رو ندیدی؟ الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدای ما رو ببخش و بیامرز تا نیامرزیدی از دنیا نبر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما، مردم مظلوم عالم در هر جایی هستند به ویژه مردم مظلوم یمن، بحرین، فلسطین، میانمار، هر جایی هستند هر چه سریعتر با ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. مشکلات همه، مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی، همه مشکلات مردم، مشکلات ازدواج، مشکلات معیشتی، هر چه سریعتر با ظهور امام زمان علیه السلام رفع بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با عنایت امام زمان علیه السلام، با ظهور امام زمان علیه السلام مرتفع بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. Oh.